رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا و مقتدانا ابوالقاسم مصطفی محمد. ظاله الطیبین الطاهرین المطهرین المنتخبین المنتجبین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الاراضین ولعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم و مدعی مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. شادی دل نازنین امام زمان، تعجیل در فرج آقا، دل تسلایی وجود نازنینشون، بلند صلوات بفرستیم. انشاءالله با آقا و مولامون امام زمان، زائر کربلای معلا، نجف اشرف، کاظمین سامرا، با نابودی وهابیت و آل سعود، زائر مکه و مدینه، با نابودی سلفی ها و تکفیری ها، زائر حریم مقدس حضرت زینب، حضرت رقیه سلام الله علیه ما باشیم، آرزومندا بلندتر صلوات بفرستم. صلوات آخر به نیت عاقبت به خیری همه شیعیان امیر المؤمنین، جمع حاضر، جوانترا، دفع و رفع بلاها، بلاهای آخر الزمانی، بیماری های لاعلاج، صعب العلاج، مهلک، از وجود نازنین و زیجود و معطر و منور و مقدس و مبارک همه شیعیان امیر المؤمنین، رهبری عزیز و معظم این جمع و خانواده ها، حقیر و خانواده هم بلندتر خط بفرمه. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شکر میکنیم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شکر میکنیم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اميري حسين ونعم الامير. الحمد لله که خدا امشب هم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، اجازه داد زنده باشیم و زیر بیرق بی بی جانمون حضرت صدیقه طاهره در مکتب الزهرا در شام غریبان این نازنین بانو به عزای ایشون دور هم جمع بشیم. اما یکی از مهمترین مکانهایی که خدا روش یه حساسیت خاصی داره و عجیب هم تعصب داره روش، و پیغمبر فرمود بنیانی پیش خدا و بنایی پیش خدا محبوب تر از این بنا نیست، بنای خانواده است. راجع به حضرت صدیقه طاهره رفقا در ابواب مختلف میشه صحبت کرد، مخصوصا این که شاید خیلی وقتا نیاز باشه این ایام جریان سقیفه تبیین بشه از لسان من و توی که الحمدلله زیر بیرق حضرت زهراییم و زیر پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم. چرا؟ چون اگر ما نتونیم خودمون سقیفه رو درست تبیین بکنیم و بیان بکنیم، افراد دیگری با اقراض خاص بیان سقیفه رو طوری تبیین میکنن که مصادره به مطلوب بکنن. بعد از کنارش چیزی مثل تشیع انگلیسی در میاد. هیچ منافاتی هم با جریان وحدت نداره تبیین سقیفه. به هر حال یک اتفاقی است که در تاریخ افتاده و نه فقط یک اتفاق. مسیر بشریت الی یوم القیامه عوض شده. ببینید حالا بزرگترهای جلسه و پیر غلاما تاج سرای من این عرض من رو تایید میکنن. قدیم آسیاب بود، منم یادم میاد چیزایی. این دو تا سنگ بود، آسیابای دستی که تو خونه بود دو تا سنگ بود، وسط این دو تا سنگ یه چوبی بود که محور بود، بعد دسته ای داشت میچرخوندن، از وسط هم گندم رو میریختن و آرد میشد. اگر شما این محور رو بر میداشتی، این دوتا سنگ کارایی خودش رو از دست میداد، از رو هم میسورید و گندمی آرد نمیشد. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و روحی فداها محور عالم خلقته. این که میگم محور عالم خلقته، نه یه حرف احساسی، نه، یک مطلب واجب که ما باید بدونیم. فرمود به رسول الله، فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من هیچی رو خلق نمی کردم، تمام افلاک صدقه سر توه یا رسول الله. و لولا علیون لما خلقتوک، اگر علی نبود تو رم خلق نمی کردم. و لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود نه تو رو خلق می کردم نه علی ابن ابی طالب رو. تو حدیث کسا یا تو اون صلوات معروفه‌ای که وارد شده میگیم اللهم صل علی فاطمه و ابیها بعلها و نیها. پرسید کیا زیر این کسان؟ هم فاطمه و ابوها. گفت فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و بچه‌هاش. چرا نفرمود امیر المؤمنین با همسرش، با پسر عموش یا پدر همسرش و فرزندانش؟ چرا نفرمود رسول الله و دخترش و نوه‌هاش و دومادش؟ چرا نفرمود حسن و حسینن با پدر و مادر و جدشون؟ چون محوریت عالم خلقت با حضرت زهراست. رفقا محوریت با افضلیت دوتا چیز جدا از همه. این روایت به این معنا نیست که نستجیر و بالله حضرت زهرا افضل از پیغمبره. نه، ما رو دست پیغمبر نداریم تو عالم خلقت. محوریت با افضلیت دو تا چیز جدا از همه. خب شما این محور رو از این سنگ‌های آسیاب خارج کنین، دو تا سنگ نمیتونه کار بکنه. ای کاش 10 جلسه میتونستم محضرتون برسم، درس پس بدم، یه خورده هم این دوربینا نبود، راحت تر حرف میزدیم که ببینیم هر مشکلی که الان تمام جوامع بشری درگیرشن به اسم بی بی ثابت میکردم براتون. مشکل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر مشکلی که حتی الان نه مسلمین، تمام جوامع بشری باش درگیرن، ریشش تو سقیفه بنی ساعده ملعون است. آقا موقعی که حضرت زهرا رو زدن، این محور رو تو عالم به هم ریختن، نظم عالم هستی الی یوم القیامه ریخته به هم. فرمود اگه میذاشتن مولا وایست سر جا خودش، نظم یا عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در موضع خودش. رفقا عدل با برابری دو تا چیز جدا از همه. ما خیلی وقتا عدالت و برابری رو یکی میدونیم، در حالی که یکی نیست. برابری اینه، من این در میام تو به همه تو مثلا یکی 1000 تومانی بدم، میشه برابری. اما این عدل نیست. 4 تا مریض توی اتاقی دراز کشیدن، دکتر میاد اولیه رو پروندهش رو میبینه، میگه این باید ناشتا باشه، دومیه میگه باید سوپ بخوره، سومیه میگه غذای مقوی کباب بش بدید، چهارمیه هم میگه مرخصه بره خونه هرچی میخواد بخوره. اونی که قرار ناشتا باشه نمیتونه اعتراض کنه بگه اوه چرا اون کباب بخوره من ناشتا. عدل اتفاقا اینه، تو الان ناشتا باشی اون کباب رو بخوره. برابری با عدل دوتا چیزه جدا از همه.
نظم و عدل جهان ریخت به هم. فرمود اگه امیرالمومنین میذاشتن وایسته سر جای خودش، هیچ دو نفری، یعنی من با آقا، شما حضرات با من حقیر و با نه دو تا مسلمان، هیچ دو نفری در هیچ مطلبی مخصوصا توحید به اختلاف نمیخورد. مخصوصا توحید. همین الان بیرون نره هم، همین الان بین علمای شیعه سر، بین علمای شیعه سر تعریف توحید اختلافه. یه سری تعریف های فلاسفن که تفکیکی ها رو رد میکنن، تفکیکی ها اونها رو کافر میدونن، متهم به عدم فهم در توحید میکنن. دوتا عالم شیعه. حالا دیگه من توحیدی که اون قاعده تثلیث مسیحیت داره که اب اب و روح القدس و این کفره که عیسی رو پسر خدا میدونن و زاده خدا میدونن کاری ندارم، با کسی که لائیکه و بیدینه کاری ندارم. اگر سقیفه اجازه میداد وارد نمیشد، نظم عالم هستی رو به هم نمیزد، به خدا رو فقط این نیست که ما بگیم آقا جلو از زهرا رو گرفتن، زبونم لال، سیلی به صورت مبارک حضرت زدن. نه، از اون واقعه مولم هنوز ما داریم چوب میخوریم. موقعی کار حل میشه که حجت ابن الحسن تشریف بیارن، هر چیزی دوباره سر جای خودش قرار بگیره انشاءالله. قرار بر این بود، قرار بر این بود امیرالمومنین خلافت بکنه و تو این خلافت علوی، تو خلافت علوی هر چیزی درست عادلانه سر جاش قرار بگیره. موقعی که مولا نشست رو مسند تو اون 4 سال و 9 ماه و اندی روز که اونم طاقت نیاوردن، فقط جنگ صفینی که به امام تحمیل شد طبق نقلی 16 ماه طول کشید یه جنگش، حالا نهروان و جملی خورده کوتاه‌تر، فقط تو این مدت، تو این 4 سال و 9 ماه که آخرم امیرالمومنین کشته شد فی محراب عبادته لشدت عدالته، به خاطر شدت عدالتش گفت ببین اگر از بیت المال، اگر از بیت المال مهر زناتون کرده باشید برمیگردونم. جردق بی خود نیست، میگه من بالای 300 مرتبه نهج البلاغه رو خوندم و خاک بر سر منه بچه شیعه که یه بار نهج البلاغه رو ورقم نزدم، خوندن بخوره تو سر ورقم نزدم. بعد جرجرداغ مسیحی لبنانی، این مرد مسیحی میگه که هر دفعه نهج البلاغه رو خوندم یه مطلب جدید توش در آوردم، دیدم تمام معضلات بشر تو نهج البلاغه جواب داده شده. تازه نهج البلاغه همه فرمایشات مولا نیست، یک دست از فرمایشات مولا تو نهج البلاغه است، نه الزاما همه فرمایشات مولا. خب کار به اینجا رسید، کار به اینجا رسید که طلحه و زبیر رفتن شمشیر کشیدن جلو امیرالمومنین چون زورشون میومد. به خدا بشریت باید سر خم کنه جلو امیرالمومنین اگه ذره درک بکنه. رفقا اومد تو مسجد کوفه گفت من خلیفه شدم به شما، من خلیفه شدم به شما، یه عبا دارم، یه دست لباس، این یه دست لباس. امیرالمومنینی که جمله خوبی نیست ولی برای تقریب به ذهن میگم، امپراتوری داشت 38 تا 50 کشور فعلی جهان از لحاظ تقسیم جغرافیایی سیاسی حیطه حکومت امیرالمومنین بود. ایران یه استانش بود، حجاز یه استانش بود، سوریه شام یه استانش بود، عراق یه استانش بود، اندلس یه استانش بود، مصر یه استانش بود، امپراتوری داشت. اومد گفت من که بر شما خلیفه شدم، منم یه دست لباسه، یه غلام دارم، یه حیوان دارم که باش بار جا به جا میکنم، با یه بیل، اگر از بین شما دارم میرم، یه قلم به این قلم ها اضافه شده بود و انا خائن. عبای شده بود، دوتا من خیانت کردم. اسبم عوض شده بود، من خیانت کردم. بعد چند روز پیش مطلبی دیدم آقا عجیب بود. مطلب دیدم که امیرالمومنین سلام الله علیه و روی فدا بعضی مواقع تو زمین این و اون کارگری میکرده، میرفته تو زمین این و اون کار میکرده، پول میگرفته. این یعنی عدل، یعنی نظم. اینو به هم زدن، این مهر چینی که خدا کرده بود امیرالمومنین بشینه بعد امیرالمومنین امام حسن و مردم در رفاه محض زندگی کنن، به همش زدن تو سقیفه، کار کشید به بعد فرج حجت ابن حسن. که ما روایت داریم وقتی فرج محقق بشه انشاءالله حق مادرش زهرا سلام الله علیه، انشاءالله فرج محقق بشه و ما باشیم و ببینیم که اون زمان خدای زندگی کردن تازه معنی پیدا میکنه. فرمود یه زن زیبارو، یه طبق طلا رو سرش، تو یه روایت میگه بین کوفه تا شام که مرکز درگیری های آخر و زمان هم میشه، در یک روایت میگه بین دو سر دنیا، طبق طلا رو بذاره رو سرش، از کوفه تا شام این زن زیبارو بره، یه نفر نگاه هم بهش نمی کنه. چه طمعن للمال، چه طمع برای مسائل دیگه، نگاه نمی کنه. روایت موقعی که ظهور محقق میشه و حکومت امام زمان تشکیل میشه، مؤمنین در به در میشن به یکی صدقه بدن که صدقه اولم نیاز ندارم، میخوای من بهت بدم. قرار بود ما اینجوری زندگی کنیم. این سقیفه چی آورد به سر بشر؟ نه بشر، بر تمام موجودات و مخلوقات سقیفه ظلم کرد. موقعی که امام نباشه، امام که امام ما نیست، امام الانس و جانه، امام امام حیوانه، امام امام جماده، جمادات مطیع امامن. یه سلیمانی بود، باد مطیعش بود، رامش بود، به تمام سنگ و ریگ بیابون ظلم کردن. حضرت امیر فرمود به تحقیق ظلم کردن به سنگ و ریگ بیابون، ظلم کردن، نه تو تعارف بگیم. ای کاش یه روزی بتونیم راحت یه خورده حرف بزنیم، بیایم سقیفه رو باز بکنیم و براتون توضیح بدم رفقا که سقیفه یه حرکت خلق و ساعه و آنی نبوده که تو فکر کنی پیغمبر سر رو گذاشت زمین گفتن خب کسی نیست بریم حالا دست یکی رو بلند کنیم بگیم آقا تو امام. بابا توضیح بدم براتون که سقیفه از قبل تولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و روحی فداه و فداهم اجمعین برنامه ریزی شده بود. آقا من سربسته میگم عبدالله پدر معظم رسول الله به دست یهود ترور و شهید شد، مدرک ما داریم، فقط به خاطر اینکه نطفه رسول الله منعقد نشه. اینا اونایی که قصد خلافت کردن عمال یهود بودن، گرچه از خود یهود هم تو خباست سبقت گرفتن. اصلا رفقا میلیمتری اپسیلون به اپسیلون برنامه ریزی کرده بودن. ای کاش میتونستم صحیفه ملعونه رو بیارم بخونم ببینید چه نامه ای نوشتن، کیا امضا کردن بردن دادن ابو عبیده جراح تو کعبه گذاشت، بهش میگفتن امین الامه، بادش میکردن ورمش میداختن، گورکن بود مرده قبر میکند. بعد اولی و دومی قرار بود این سومی قرار بود این خلیفه بشه، مرد. سلسله درست کرده بودن ریز به ریز، قدم به قدم. حالا اینم میگم تا اینجا اومدم تهش رو میگم میرم، اصلا عرضم اینه یه بحث دیگه ای داریم، گفتم حرف خانواده رو همون اول ولی این ضرورت داشت توضیح بدم. برید تو رو خدا بچه ها کتاب بخونید، دورتون بگردم، اینقدر توی موبایل ها نتابید یه ذره، بردین از سقیفه علامه عسکری، فارسی هم ترجمه شده، انقدر کتاب قشنگ و روونیست، شما شروع کنی از سقیفه رو ظرف 4 و 5 رو این 300 صفحه رو میخونی میری تا آخرش. سقیفه اسمش سقیفه است، عربیش از سقیفه است، فارسی هم سقیفه است، از علامه عسکری رحمت الله علیه. همینقدر فقط بگم، بیان جلوتر آقا جان. بلندتر. نه من یه خورده زیاد این ور اون ور میرم، اون بندگان خدا مشکل ندارن، چشم حق با اوناست، همه جای معضل برای من وجود داره، منم مقصرم. آقا ما رفته بودیم یه جا شب دوم، دیدیم یه دونه این میکروفون یقه یا بود زدن، میگفتن آقا سرتو این ور اون ور میکنی، خانوما صداشون در اومده. من عذر میخوام از خواهرام. آقا اپسیلون به اپسیلون حساب کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، صحیفه ملعونه نشستن با هم نوشتن، هم عهد شدن هم قسم شدن، 10-15 بند توش نوشتن که حالا یه وقتی اگه شد انشاءالله براتون توضیح بدم، محضرتون درس پس بدم، حساب همه جا رو کرده بودن. آقا زاویه دید تو حماسه کن یه چند دقیقه، از روزه بیا بیرون، حالا اگه گریه میکنه عشق خودتا، ولی زاویه دیدت حماسه باشه یه چند دقیقه. آقا اومدن تو کوچه های بنی هاشم وارد خونه مولا بشن، مولا و حسن و حسین و ستا رو یه جا بکشن، سلسله امامت تمام بشه بره پای کارش. قرار بر این بود، گفت آتیش میزنم خونه رو. گفتن دختر پیغمبر توشه. گفت و این یعنی حتی اگه دختر پیغمبر رو باشه میسوزونمش. آب تو آتش سوزی اون تو خونه میسوزه دیگه. همه جا رو حساب کرده بودن، یه جا حساب نشده بود و همون اشتباه محاسباتی اون اون یه جا اسلامو نگه داشت و به ما رسون. خدا شاهده با تحقیق حرف میزنم. گفتن میان میریم خونه، مولا میاد دم در، خب اومده دم در میزنیمش، میریم تو، حسن و حسین هم میکشیم تمام میشه. تنها جایی که حساب نکرده بودن این بود که فاطمه بیاد پشت در. همین. ببین به معاویه نامه نوشته صدای زهرا رو شنیدم اومدم برگردم، چون قرار نبود اصلا به مخیله کسی نمیومد زن بیاد پشت در. تمام نقشه هاشون نقشه براب شد با همین حرکت حماسی حضرت صدیقه. تمام شد، همه جوره حساب کرده بودم میریم میزنیم علی، اومده تاریخ هم میگه آقا یه جنگاور اومده ما هم زدیمش، اون تو هم دیگه آتیش زدیم همه با هم سوختن. اما اینی که فاطمه بیاد پشت در اصلا به مخیلشون نمیومد و فاطمه زهرا اینجا حفظ کرد سلسله امامت رو. ام الائمه بودن زهرا نه فقط به معنای این که مادر ائمه است که از نسل او ائمه اومدن، نه، ام یکی از معناش ریشه و حافظه، محافظت کرد ائمه رو، تموم کرد کار. بعد با اون حرکت سیاسی تو وصیت نامش قسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، شب غسلم میدی شب کفنم میکنی شب دفنم میکنی، هم حرکت حرکت سیاسیه هم حرکت احساسیه. چرا سیاسیش که مسلمه، چرا احساسی؟ خب قدیم که نور اینطور نبود که. اگر امیرالمومنین قرار بود تو روز حضرت صدیقه رو غسل بده چیزایی میدید که دق میکرد، دق میکرد، همه جوره حواس محور خلقت و علی مرتضی همه جوره. باید اینجوری آب بشینید رو سقیفه بخونید. بذارید اینجوری بریم جلو. حالا شام شهادت فردا راجع به خانواده عرض میکنم. رفقا حواسمون تو جریان سقیفه خیلی جمع باشه. آقا اومدن تا میتونستن میخواستن پیغمبر رو بزنن، اومدن عبدالله رو ترور کنن که نتونستن، عذر میخوام عبدالله رو ترور کنن که کشتن، بعد اومدن پیغمبر رو بزنن. چجوری شروع کردن ترور شخصیت کردن پیغمبر؟ من تند سیرش رو میگم. یعنی چی ترور شخصیت؟ یعنی این که الان مثلا تو این جمع که اگه راه بره العیاذ بالله دور از جون شما خرابش بکنی، این مرده بودنش بهتر از زنده بودنشه، کسی آدم حسابش نمیکنه دیگه. اومدن گفتن که نستجیرو بالله نعوذ بالله، گفتن محمد ساحره، اومدن شخصیت شو بزنن، جادوگره، شاعره، دیوانه است. کار به جایی رسید محمد امین که آقا رسول الله، رفقا اون موقعی که عربا سوسمار میخوردن، واقعا میخوردن. یکی از ای کاش من صحیح بخاری رو میآوردم نشونتون میدادم، یکی از غذاهای مورد علاقه قاسب دوم همین سوسمار بود، میخورده ها. هنوزم تو سعودی هستن، اصلا سید دارن میفروشن، تو اینترنت سرچ کنید فیلماش میاد بالا، حالتون بد. زنده میخورن، زنده میخورن، فیلماش هست. خدمت رو تو اون وضعیتی که زندگیشون تو کشتن دختر بود، زنده به گور میکرد، تو اون وضعیتی که تو لجن زندگی میکردن، بعضی از تواریخ رو میبینی که خیلی عزب بخوام قضای حاجتشون نزدیک به خونهشون بوده، تو اتاق بوده. تو اون وضعیت یه نفر پیدا میشه لباس یه دست سفید میپوشه، موها رو بلند میکنه، روغن میزنه. کدوم یکی از من و تویی که حالا کلی مثلا مدعیم تو تیپ و اینا، یک سوم درآمدمونو خرج عطرمون میکنه؟ یک سوم در هر چی بوده، یک سوم درآمد پیغمبر طبق بعضی از روایات نصف خرج عطرش بوده. بوی رسول الله می اومده میگفتن آقا داره میاد. این وضعیت کارو به جایی رسونده بودن بچه کوچیکا با سنگ میزدنش، اینجوری شخصیتو خراب کرده بودن، پسش بر نیومدن. انقدی تو دلها عزیز بود که نتونستن شخصیتش رو نابود کنن. گفتن خب شخصیتش رو نمیتونیم نابود کنیم، شخصش رو نابود میکنیم. یکی از حرکتایی که انجام دادن شب اول ربیع الاول، لیلة المبیت، که چه اتفاقی افتاد؟ امیرالمؤمنین اون حماسه عجیب و خلق کرد، جای رسول الله خوابید. جای رسول الله خوابیدن هم یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، دل و جیگری میخواد جای پیغمبر خوابیدن. 40 شمشیر بران قراره بره بالا بیاد پایین، از زیرش گوشت چرخ کرده میاد بیرون اینجوری. بعدم زود بگم برم القدیر علامه امینی روحی فداه رو ببینید. علامه امینی میفرماد نه اینکه فکر کنید مثلا اولین بار بود امیرالمومنین میخوابید جای پیغمبر، نه بابا. شعب ابی طالب چند سال بود؟
3 سال. 3 سال شعب ابی طالب
هر شب اقلن شبی دوبار، یه چرت که بزنید چقدر میشه، 3 سال تو شعب هر شب اقلن شبی دوبار آقا حضرت ابو طالب والد ماجد امیر المومنین سلام الله علیهما و روحی فداهما می اومد پیغمبر رو بیدار میکرد، میگفت بلند شو عزیز برادرم، جا به جاش میکرد که کفار نصف شب ریختن نتونن پیغمبر رو بزنن. هر شب اقلن شبی دوبار امیر المومنین جای پیغمبر میخوابون، پیغمبر رو جا به جا میکرد. اولین بار نیست قراره جای پیغمبر رو بخوابه. دوش از پیر عقل پرسیدم، آقای دو چارتای عقلی، دوش از پیر عقل پرسیدم که تو دانا به رازهای نهفت، رفت بسیار از علی و فلان در میان صحابه گفت و شنفت، کس زد جانشین پیغمبر تو بگو، فاش در جوابم گفت که نشیند به جایش از پس موت آن که در زندگی به جایش گفت. اونجه در زندگی به جایش خفت. اون شب جای پیغمبر خوابید و پیغمبر مهاجرت کرد و حرکت کرد و حالا اون اتفاقات چی شد؟ ریختن. بعد رفقا نه این که مثلا آقا امیرالمومنین کشیده باشه رو صورتش این رو اندازه پیغمبر رو خوابیده باشه که شناسایی نشه، ای کاش همین بود. علامه امینی میفرماد این کفار گفتن خب ما که میخواییم بزنیم محمدو، این درکه نمیتونه بیرون، ریز ریزش میکنیم، ولی چند وقت ما رو بیچاره کرده، بذار دلمون خنک شه. نوشته قلوه سنگ آورده بودن، از یه جایی بود میزدن تو صورت پیغمبر، پیغمبری که اون زیر نیست، امیرالمومنین خوابیده جاش. بابا سنگ دیگه میخوره به صورت، میخوره به بدن، کافی بود یه بار مولا این روپوشو بزنه کنار بگه نزنید، کار پیغمبر تمام بود. بعد از لیلة المبید تمام صورت مولا از شدت خوردن زخم ها، سنگ ها زخم شده بود، تمام وجود مبارک زخم شده بود، انقدر اون شب سنگ خورد. گفتن حالا که میخوایم بکشیمشون رو بوش بزنیم کنار که زج میکشه ببینیم، زدن کنار دیدن آقا امیرالمومنین پک کجاست محمد گناهی به من سپردی. چند جای دیگه اومدن ترور کنن پیغمبر، مثل عقبه هرشا که عید قدیر توضیح دادم محضرتون بودم، عقبه هرشا بعد از قدیر بعد اینکه بیعت کردن جلوتر رفتن، مثل بعد از تبوک دوبار اومدن عملا پیغمبر رو ترور کنن، شطر پیغمبر رو رم بدن، با شمشیر بزنن پیغمبر رو. خدا پیغمبر رو مطلع کرد، تیرشون خورد به سنگ. آخرم ترور کردن کجا؟ انهما سمتا، گفت اون دوتا زن سم دادن پیغمبر رو. شیعه و سنی نقل میکنن مسموم شد پیغمبر، و چقدر این وجود نازنین مظلومه که ما مجبوریم به خاطر شرایطی قائل به فوت طبیعیش بشیم، ولی والله العلی العظیم پیغمبر رو کشتن، پیغمبر رو کشتن. افم ان مات او قتل، یعنی به پیامبر همیشه غم دادند، مجلسی در بهار آورده آن دو زن به رسول سم دادند، آخرم کشتن. دم کشتنش هم آقا فرمود ایتونی به دواتن و قرطاسن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی، یه دوات بیارید یه ورق بیارید، یا ایتونی به دواتن و کتفن، کتف حیوان که روش بنویسن. نقل از صحیح بخاری، من اصلا دوست ندارم از کتب عامه نقل بکنم، دلیلش هم اینه، استاد ما آقای میرباقری حفظه الله میفرماد موقعی که از اینا همین نقل قول میکنی مجلس قبض میشه، کدورت میگیره مجلس، انقدر اینا پلیدن، رؤوسشون پلید بودن اونها هم. ولی چه کنم، برای اینکه دلتون قرص بشه میگم، نقله که گفت آقا یه دوات یه کتف یا یه کاغذی چیزی بدید، اکتب لکم کتابن، یه چیزی کتابت کنم، لن تزلو بعدی، بعد من ابدا گمراه نشید. آقا قرآن راجب گفتار پیغمبر، قرآن راجب گفتار پیغمبر میفرماد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. آقا پیغمبر از رو هوا و هوس حرف، هر چی میگه وحیه، قرآن میگه هر چی میگه وحیه. آخه بابا تو چرا بلند شدی گفتی ان الرجل لا یحجر، چرا گفتی این هزیون میگه؟ خاک بر سر بشر که گفتن این پیغمبر داره هزیون میگه، زمین به آسمون نیومد، آسمون به زمین نیومد، به هم نریخت دنیا، ما چه کنیم؟ تو راست میگی یا قرآن؟ قرآن میگه رو هوا حرف نمیزنه، قرآن میگه هرچی میگه وحیه، تو میگی هزیونه؟ تو بهتر از خدا میفهمی العیاذ بالله. همه هم ایستادن پشتش، مولا بلند شد چی میگی، سلمان بلند شد چی میگی، درگیری شد. پیغمبر فرمود قوم و انی، بلند شید از پیش من، لا ینبغی عند النبی التنازع، نزاع و درگیری سزاوار نیست پیش پیغمبر، برید بیرون. نذاشتن بنویسه. چی میخواست بنویسه آقا؟ چی قرار بود بنویسه؟ چی بود که اگه مینوشت کاسه کوزه همه به هم میریخت؟ یه جمله است، یه مطلبه. آقا قرآن میگه این وحیه، حرفش وحیه، تو میگی حجره؟ تو میگی حزیونه؟ نعوذ بالله. جمع کنم عرائزمو رفقا، در باب فاطمیه و در باب حضرت صدیقه طاهره خیلی میشه حرف زد، خیلی هاشو نمیتونیم بگیم، خیلی هاشو واجبه بگیم، انشالله فردا میریم تو بحث خودمون که بتونیم باز کنیم. فقط بدونید که همینقدی که جریان سقیفه جریان فوق ریشه داریه، فوق العاده حساب شده اومدن جلو که بشریت رو بیچاره کنن و بیچاره کردن، سلام علیکم و رحمت الله، و بیچاره کردن. صلی الله علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. چراغا رو یه خورده کم کنید، من چند دقیقه عرض ادب کنم و رفع زحمت کنم.
یبن الحسن کمک کن جد مطهرت را. این منت بذارید یه خورده نشسته تشریف بیارید جلوتر بشینید دورتون بگردم. امشب شام غریبان حضرت زهراست. ای کاش همین روایت 75 رو درست باشه، کار به 95 رو نکشه. 20 روزم مادر ما کمتر زجر بکشه 20 روز. بیبی امشب حالت رو به راه نیست، کربلا میری یا نمیری بیبی جان؟ ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را. خیلی جد تنها شده آقا جان. ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را. چی میخوای بگی؟ بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را. از هم لباسای ماست. گفت رفته بودم کشور آلمان تبلیغ منبر، زبون میدونستم. خب یه وقتی اومدن دنبال من گفتن یا آقای اومده کارت داره. رفتم از اون محل اسکان رفتم پایین، دیدم یه آقای یه ماشین خیلی مدل بالا مشکی پوشیده محرم، کراوات سفیدم زده. گفت شما از ایران اومدی؟ گفتم بله. گفت ممکنه یه روزه ایم تو خونه ما شما بخونی؟ هم به تیپ و قیافش این حرفا نمیمد. گفتم باشه، با دوستانی که دایی امان و ما رو دعوت کردن هماهنگ میکنم، شما آدرس رو بدید خبر میدیم. میگو اومدیم کارو چک کردیم و سوال کردیم، میگفتن این شیعیان آلمانه، مسیحی بوده چند وقتی از شیعه شده، مانعی هم نداره. یه روزی رو بعد از ظهر تو دهه اول محرم وعده کردیم رفتیم منزلش. میگه رسیدیم در منزل، اومد دم در و خونه که خونه نبود، کاخ بود، یه چیز عجیب غریبی بود. همه رو خوش آمد کرد، بفرمایید تو منو نگه داشت. همه که رفتن دست منو گرفت. گو ببین هر چی میخوای صحبت کنی صحبت کن، اما اگه خواستی روزه بخونی حتما روزه حضرت زهرا برای ما بخون. گفتم روزه حضرت زهرا جا نداره دهه اول محرم. قتلگاه، ابوالفضل، زهیر، بریر، حور، علی اکبر، علی اصغر. گفت همینطور دست منو گرفته بود، گفت اگه نمیخوای روزه فاطمه بخونی برگرد. گفتم باشه روزه زهرا میخونم، ولی چه اصراریه؟ گفت خب بذار برات بگم. گفت میبینی وضع زندگی ما خیلی خوبه، خیلی راحت زندگی میکردیم. خدا بعد مدت ها به من و زنم یه بچه داده بود، یه دختر. این دختر فروغ خونه ما بود، امید خونه ما بود، نور خونه ما بود، عشق خونه ما بود. اصلا من میرفتم سر کار بر میگشتم از دفترم که این دختر رو ببینم. خیلی خوب بود زندگیمون تا اینکه دخترم شد 5-6 ساله. آروم آروم آثار ضعف تو این دختر پیدا شد، حالش خراب شد. بردیم دکتر تو آلمان یه چند وقتی ازش آزمایش و اینا. یه روز دکتر منو کشید کنار گفت دخترت سرطان داره، بعیده بشه براش کاری کرد. گفتم یعنی چی بعیده؟ گفت امکان نداره. گفتم هیچ راهی؟ گفت منتقلش کن به انگلستان. من سرتون رو درد نهرم. میگو بردیم انگلستان، یک ماه معطل شدیم، از اونجا آوردیمش امریکا، از امریکا منتقلش کردیم دوباره آلمان. گفتم کاری نمیشه براش کرد، تو همین یکی دو هفته این بچه از دنیا میره. میگه اواخر بچه ما دیگه از پا هم علیل شده بود و راه نمیتونست بره. گذاشته بودیمش روی تختی و میگفت از پنجره نگاش میکردیم، من و مادرش گریه میکردیم. روزمون شده بود شب تار، انقدر سختی کشید. فقط گریه، سر کار نمیرفتم، فقط گریه. منتظر بودیم یه موقع در اتاق باز کنیم ببینیم این بچه قبض رو شده. رفقا، میگفت یه خادمه تو خونه ما بود کار میکرد، حالا به قول امروزی ها کلفتی میکرد، سالها هم با ما بود، ایرانی بود، سیده هم بود، علویه هم بود. یه روز منو صدا زد، گفت آقا یه حرف بزنم. گفتم بگو. گفت چی شده؟ گفت نگاش کردم، گفتم ما رو گرفتی، چی شده؟ چی میبینی؟ خبر داری که بیچاره این دختر شدیم، خدا این دختر ما بگیره، من و مادرش میمیریم. گفت خب ببردش دکتر. گفتم اذیتمون نکن. جالبه میگفت که این سیده خودش به ما یاد داده بود، ما او رو بی بی صدا میزدیم، بهش میگفتیم بی بی. گفتم بی بی ما رو اذیت نکن. گفت نه جدی میگم. گفت دکتر گردیم. گفت نه، ببرش پیش دکتر ما ایرانی ها. گفتم شما ایرانی ها، شما مگه دکتر دارید بابا؟ اذیت نکن ما رو. گفت خدا وکیلی راست میگم، همه جای دنیا بردی پیش دکتر ما ایرانی ها هم ببر، ضرر نداره. قلم رو در آوردم، کاغذ رو. گفتم باش، آدرسی تلفنی چیزی داری بگو، وقت بگیریم، بلیت هوا بگیریم، اب نداره میبریمش. میگه این بی بی سرش انداخت پایین، گفت دکتر ما ایرانی ها نه بلیت میخواد، نه نوبت قبلی میخواد، نه وقت میخواد. گفتم یعنی چی؟ میگفت یه تسبیح در آورد به من داد، گفت برو تو اتاق بشین، 135 مرتبه بگو یا مولاتی یا فاطمت و زهرا اغیثینی. رفقایی که گرفت دارید، این ذکر معجزه میکنه، خدا میتونه. اغیثینی میدونی یعنی چی؟ یا غیاث المستغیثین، یعنی در موندم، کم آوردم، کم آوردم، به فریادم برس. گفت من نمیفهمیدم، اینو نوشتم رفتم تو اتاق نشستم، هی گفتم یا مولاتی یا فاطمت و زهرا اغیثینی، هی هم میگفتم که اگر کاری از دستت برمیاد برای من و دختر و زنم انجام بده. گفت اون رقم تموم شد، اومدم بیرون، اصلا تو حال هوای خودم نبودم، فقط گریه میکردم، هی میگفتم یا مولاتی یا. دیدم این کلفت ما، این بی بی چادر نمازشو سرش کرده، نماز میخوند، خب به آیین خود مسلمین، رو به قبله نشسته، یه جمله ای رو یه تکرار میکنه، هی میگه مادر جان زهرا آبروی منو نبرد. میگه تو همین حال و هوا بودم، این چی میگه، فاطمه کیه؟ یهو دیدم در اتاق دخترم باز شد، دخترم دوید اومد بیرون، گریه میکنه، گفت بابا کجا رفت، کدوم طرفی رفت؟ بچه رو گرفتم، بابا نیفتی تو، راه نمیتونی بری. گفت بابا این خانومی که الان تو اتاق من بود کدوم طرفی رفت؟ گفتم خانوم کیه، تو اتاق تو چیه، تو چرا راه میری؟ گفت بابا این خانوم اومده بود تو اتاق من، دست کشید رو پاهام، دست کشید رو بدنم، خوب خوب شدم، هیچیم نیست بابا، حتی جای این سوزنایی هم که به من زدن دیگه درد نمیکنه. میگه من دخترم بغل کردم، گریه میکردم، دخترم گریه میکرد، زنم گریه میکرد، یه و بی بی اومد تا دید دخترم رو پاس، سرشو بلند کرد، گفت ممنونم مادر جان. میگه تا چشم این بچه افتاد به این بی بی کلفتمون، همینجور گریه میکرد، شروع کرد داد زدن، گفت بابا این خانومی که اومده بود تو اتاق من یه پیغامی داد به بی بی بدم. چی گفت؟ گفت به بی بی بگو نه آبروی تو، ما آبروی هیچ کدوم از شیعیانمون رو نمیبریم، ما حواظمون به همه شیعیانمون جمعه. میگه تو همین حال گریه یهو دیدم حال دخترم خراب شد، داره میزنه تو صورتش. گفتم بابا چه تا دیوونه شدی؟ گفت بابا فقط بگو این خانوم کی بود، کجا رفت؟ گفتم بیبی این کی بود، چی میگه؟ گفت این مادر ما فاطمه زهراست. گفتم چرا دختر بیتابی میکنی؟ گفت بابا من دیدم ها، سنی نداشت ولی همش این دیوارو میگرفت. هی میگفت دخترم پهلو. علی جان امشب این پهلو رو آرومتر غسل بده، دستتو بیار بالا، به نیت فرج سه مرتبه صدا بزن، بگو یا زهرا.